رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی و طب مدرن و یا طب جدید، مسئله طب سنتی رو در حکومت‌های قرون گذشته مورد بررسی قرار دادیم تا رسیدیم به دوره صفویان و دوره صفویان رو شرح دادیم برای دوستان و گفتیم که از دوره صفویان تشیع مذهب رسمی کشور ایران شد به واسطه دولت صفویان، که یکی از کارهای خوبی هم که کرد همین کار بود و خیلی در این زمینه زحمت کشید که شیعه یک مذهب رسمی بشه و قبل از اون شیعه رو به عنوان مذهب رسمی نمیشناختن و مذاهب چهارگانه اهل سنت رسمیت پیدا کرده بود ولی کسی شیعه رو به عنوان مذهب رسمی نمیشناخت. در دوره صفویان این مطلب صورت پذیرفت به واسطه دولتی که بر سر کار بود که دولت صفویه بود و مذهب شیعه مذهب رسمی شد و در مورد مسائل پزشکی هم توضیحات رو در جلسه گذشته دادیم که چه اتفاقی در این دوره افتاد. بعد از دوره صفویان دوره حکومت افشاریه و زندیه هست که در این دوران هم که در قرون 12 و 13 هجری قمری هست، یعنی حدود مثلا شاید 100 خورده ای سال پیش و حکومت افشاری هم در حدود مثلا شاید 200 خورده ای سال پیش، پزشکی و درمانگری در این دو دوره و در این حکومت افشاری و زندی هم پیشرفت قابل توجهی نداشته، همون مطالبی که در گذشته بوده مورد استفاده قرار می گرفته و با ورود پزشکان انگلیسی نفوذ طب اروپایی به ایران آغاز میشه. در بعد از حکومت زندیه خب حکومت قاجاریه هست که حکومت قاجاریه که مصادیقشون پادشاهانشون مظفرالدین شاه قاجار هست، ناصرالدین شاه قاجار هست، که در این زمان ارتباط ایران با کشورهای اروپایی توسعه پیدا میکنه و علاوه بر ورود پزشکان خارجی و طبابت اونها در تهران، یه تعدادی هم دانشجو از ایران به کشورهای اروپایی اعزام میشه. مهمترین اتفاقی که در زمان ناصرالدین شاه قاجار میفته و این کارم به همت وزیر او که در گذشته هر پادشاهی یک وزیری داشت، وزیر اعظم حالا بهش میگفتن، وزیر اعظم او که همون امیر کبیر باشه، اون اتفاق مهم و او باعث و بانیش میشه که این اتفاق مهم صورت بپذیره. اون اتفاق مهم چی هست؟ این هستش که مدرسه ای امیر کبیر درست میکنه به واسطه ی عشق و علاقه ای که به تحصیل علوم مختلف داشته و دوست داشته که مردم کشورش باسواد بشن که کشور ایران باشه. و همچنین امیر کبیر انسان خود فروخته ای نبوده، انسانی بود که دوست داشت که ایرانی روی پای خودش بایسته و مستقل باشه و استقلال داشته باشه در همه زمینه ها و اون دانش از دست رفته ای که حالا تو قسمت های بعدی هم بهش اشاره میکنیم، او دوباره برگرده به ایران و ایرانی بتونه که از اون دانشایی که خودش صادر کرده یک روزی، از این دانشها دوباره خودش مجدداً استفاده بکنه. ولذا این میاد مدرسه تأسیس میکنه در خیابون ناصر خسرو تهران به نام مدرسه دارالفنون. مدرسه دارالفنون در سال 1230 هجری قمری، هجری شمسی، اونجا تأسیس میشه. 30 نفر شاگرد در ابتدای امر اونجا داره و غیر از علم طب علوم دیگری هم مثل داروسازی، ریاضیات، مهندسی معدن، ادبیات و انواع مسائل موسیقی در اون تدریس میشه. دوره طبم و علم طبم یکی از علومی بوده که در مدرسه دارالفنون مورد بحث و بررسی قرار میگیره و اونجا تدریس میشه. دورش 7 سال اول بوده که یک نفر که میخواست طبیب بشه میمده مدرسه دارالفنون و دوره طب رو میاموخته 7 سال. بعدها به 5 سال تقلیل پیدا میکنه. البته شرایط خاصی که این مدرسه داشته، مدرسه دارالفنون، ایجاب میکرده اون موقع هم فقرا نتونن چندان در این مدرسه حاضر بشن و امیر کبیر هم اینو میدونسته، ولیکن چاره نداشته جز این که مدرسه رو تأسیس بکنه، فعلا علم در ایران حالت نهادینه‌ای پیدا بکنه، جوری نشه که جهل دیگه همه جا رو فرا بگیره، ایران جایی داشته باشه در مسئله طب بتونه حرفی بزنه. این مدرسه رو خوب وقتی که تأسیس میکنه به دلیل وجود اون شرایط خاصی که داشته، اشرافزادگان و شاهزادگان میان در ابتدای امر توی مدرسه ثبت نام میکنن و تحصیل میکنن. البته بین اینا خوب چون ایرانی هم همه بودن، اطباء حاذقی هم و همچنین متخصصینی در رشته های دیگه بعدها تحویل جامعه میشه که این خودش خیلی به جامعه ایرانی کمک میکنه. اکثر استادان این مدرسه هم متاسفانه اتریشی بودند. یعنی ببینید در زمان قاجار ما و یه خود قبل از اون چه افتی پیدا کردیم که به جای اینکه از اساتید داخلی استفاده بشه، یه مقدار دانشی که مخصوص ایرانیان بوده یه مقدار کاهش پیدا کرده از هر نظری در هر بودی. اینی که حالا با تأسیس این مدرسه دوباره این دانش مقدار رو میاد، ولی به هر حال اساتید اتریشی میان اینجا شروع میکنن تدریس کردن. در سال 1290 در کنار دارالفنون امیرکبیر دستور میده که مدرسه ای رو بسازن و یه بیمارستانی، البته معذرت میخوام، بیمارستانی رو بسازن، یه بیمارستان دولتی که همه مردم بتونن ازش استفاده بکنن، که یک بیمارستانی اونجا تأسیس میشه در کنار دارالفنون که الان از اون بیمارستان ظاهرن دیگه آثاری نمونده باشه، ولی خود مدرسه همچنان مدرسه دارالفنون توی ناصرخسرو معروف هست و هستش همچنان. خب یه تعدادی از اساتید ایتالیایی هم میان در این مدرسه تدریس میکنن. زبان تدریس متاسفانه توی مدرسه فرانسوی هست، یعنی به زبان فرانسه تدریس میکنن، ولی زا خیلی پیر مردای قدیم بهشون میگی چه زبانی بلدن، به جای زبان انگلیسی مثلا من سراغ داشتم خیلی یاری که اینا همه فرانسه بلد بودن، که اون موقع به زبان فرانسه چون تو دارالفنون هم تدریس میکردن، همین در کل کشور تقریبا پیچیده این قضیه که الان زبان انگلیسی مثلا زبان بین‌المللی، اون موقع اینطوری نبود. خب اینها میان شروع میکنن تدریس کردن به زبان فرانسوی. 2 تا از معلمین رو هم دعوت میکنن از خود ایران، یعنی از اطباء حاذق ایرانی. خود امیرکبیر دعوت میکنه از اینها در این مدرسه، مدرسه دارالفنون، که اینها طب سنتی تو این مدرسه تدریس بکنن و اینا این کار رو شروع میکنن که نذارن طب سنتی از بین برود. به نام میرزا احمد حبیب کاشانی و میرزا ابوالقاسم که سلطان الحکمای نائینی لقبش بوده، که وقتی هم از دنیا میره 16 سال طب سنتی تعطیل میشه تو این مدرسه. در سال 1337 هجری قمری رشته، به نظر هجری شمسی باشه البته، رشته پزشکی که یکی از شعب دارالفنون بود استقلال پیدا میکنه. البته 1337 قمری هست، چون اون موقع که دیگه شمسیش در زمان پهلوی میشه. رشته پزشکی که یکی از شعب دارالفنون بود استقلال پیدا میکنه و مدرسه هم اونجا ساخته میشه به نام مدرسه طب، مستقل میشه مثل دانشکده های پزشکی. حالا که تو کل مجموعه دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی که شما تشریف میبرید، دانشکده های مختلفی هست، زیر مجموعه ها هست، این هم یک مدرسه مستقل از علوم دیگر که ریاضیات و ادبیات و مهندسی معدن اینا بوده، به نام طب این مدرسه تأسیس میشه. ساعت کار این مدرسه خوب توی تابستان و ماه رمضان، یعنی سه ماه تابستان همچنین ماه رمضان و روزهای اعیاد و روز عاشورا، این مدرسه به دستور امیرکبیر تعطیل بوده و ساعت کارش در فصول دیگه و روزهای دیگر سال از 8 صبح تا 3 بعد از ظهر بوده و طب قدیم و طب جدید توأمن با همدیگه به دستور امیرکبیر در این مدرسه تدریس میشد. این مطلبی بود که راجع به مسئله طب در حکومت‌های گذشته و دوره‌ها و عصرها و اعصار گذشته بوده. بعد از مسئله قاجاریه دیگه پهلوی‌ها روی کار میان، که رضاخان هست که بهش رضا شاه پهلوی میگفتن روی کار میاد، و بعدش محمد رضا پسرش میاد روی کار، که در زمان این دو هم متاسفانه چون در زمان رضاخان که رضا شاه پهلوی بهش گفته میشد، چون هجوم آلمانی ها به ایران بوده و تسلط اونها بر ایران بوده و بعدش هم جنگ جهانی دوم، چون مسئله ای که جنگ جهانی دوم رو ایجاد کرد و جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، اونجا در کشور اینها کشور رو میگیرن، متفقین و آلمانی ها سر کشور ایران با هم جنگ و دعوا داشتن. زمانی که آلمان ها در ایران بودن، البته ناگفته نمونه که کارهای خوبی انجام دادن، یعنی در کنار اون تسلطی که داشتن بر حکومت ایران و خود رضا خانم حمایت می کردن، ولی کارهای خوبی خود آلمان ها انجام دادن، یعنی مدارسی ساختن، جاهای دیگه رو ساختن که هنوز اون ساختمان ها و مکانهایی که ساختن پا بر جا هست. و اون آلمان اون موقع البته آلمان حالا نیست، این آلمانی که حالا درست شده، این آلمان برده صهیونیست هاست و به دستور صهیونیست ها عمل میکنه، ولی اون موقع آلمان مستقل بود و ضد صهیونیست بود و با صهیونیست ها کاملا مخالف بود و کشور خوبی هم به شمار میرن، ولی الان متاسفانه دیگه خودش زیر سلطه و استعمار صهیونیست هست، یعنی یهودی های صهیونیست دارن آلمان رو الان اداره میکنن و خیلی بده برای این جامعه آلمانی، ولی کن حالا اینها کی بفهمند یا خدا میدونه. علی حال این کشور اون موقع متفقین که آمدن از آلمان ها بگیرن و از کشور ایران بتونن سلاح و مواد غذایی ببرن برای لشکر خودشون، یه لقبی به ایران دادن و ایرانو بیچاره کردن. اون لقبی که به ایران دادن به نام پل پیروزی بود که به ایران دادن. ایرانی هم خیال میکردن حالا مثلا با پل پیروزی، دولت خیال میکرد که مثلا لقب پل پیروزی چیز خوبیه، در حالی که ایران له شد واقعا در زمان جنگ جهانی دوم. بعد آلمان ها رفتن بیرون، انگلیس ها اومدن، روس ها اون موقع اومدن که اتحاد جماهیر شوروی بود، و آمریکاییان کم کم پاهاشون باز شد و اومدن ایران رو گرفتن و مدتی به همین حالت بود تا اینکه رضاخان رو برداشتن و محمد رضا پهلوی رو که پسرش بود سر کار آوردن. و در این مدت دیگه مسئله ایران اصلا مسئله این بود که به خودش بپردازه و بتوانه خودش رو جمع جور بکنه، و مسئله طب چه طب سنتی آنچنان پیشرفتی در ایران پیدا نکرد، چون مواجه با یک جنگ جهانی بود و ایران هم این زیر دست و پای متفقین و آلمان ها بود. در زمان محمد رضا پهلوی هم که خب دیگه کلن کشور در اختیار انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها قرار گرفت، تمام معادن، تمام صحراها، تمام بیابان‌ها اینا تسلط داشتن، تمام مدارس زبان انگلیسی دیگه زبان بین‌المللی کردن، اینها پول آمریکایی رو که دلار بود پول بین‌المللی کردن، بعد دیگه آمدن ایران رو تقسیم کردن بین خودشون و روس‌ها رو به یه نحوی از ایران تقریبا بیرون راندند که خودشون بتونن سلطه کامل پیدا کنن و دیگه اینجا پای اروپاییان به ایران از نظر علمی و در مسئله خاص که مسئله طب باشه باز شد و اطباء اروپایی و به قول ما خارجی از کشورهای دیگر اینها می آمدن به ایران می رفتن. مسئله طب در زمان محمد رضا پهلوی هم آنچنان پیشرفتی نداشت به واسطه همین استعماری که صورت گرفت و ایران از اون استقلالی که در زمان افشاریه و زندیه داشت خب از اون استقلال تقریبا خارج شد. ولذا شما در روستاهای ایران در قبل از انقلاب می دیدی که پزشکانی از هندوستان می آمدن و اینها طبابت می کردن و اینها سواد لازم رو نداشتن و بیمدن طبابت می کردن، نسخه های تکراری می دادن، یعنی تکراری از این جهت که یه نسخه رو برای چند تا مریض رو تجویز می کردن تو بعضی از این روستاها. خب شهرهای خود وضعش بهتر بود، مثلا شهر تهران وضعش بهتر بود، بهداشت به همون اندازه که وجود داشت خب رایگان بود و بیمارستان ها موظف بودن که پولی از مردم دریافت نکنن و مردم مراجعه میکردن مگر در این موارد خاصی، لکن پیشرفت آنچنان نبود تا اینکه حالا به هر حال دیگه دانشگاه تهران اساتید آمدن در اونجا تدریس کردن، از خارج خیلی ها اومدن اروپایی ها تدریس کردن تا اینکه خورد به پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب که دیگه بحثش رو دوستان میدونن که به چه صورتی شد و رشته های پزشکی و طبی مخصوصا طب سنتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب خیلی رشد، یعنی رشد چشمگیری پیدا کرد و کتب خوبی نوشته شد. بعضی از کتبی که در خارج بود اینا تونستن نسخه برداری بکنن داخل بیارن و یه مقدار بیشتر از گذشته به استقلال در این زمینه فکر کنن، اساتید و اطبای خوبی پرورش پیدا کردن و امروزه یکی از افتخارات جامعه پزشکی ما اینه که خب از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دوردست‌تر و آسیای میانه همچنین برای مسئله چشم به ایران رجوع میکنن، برای مسئله پیوند به ایران رجوع میکنن، برای سلولهای بنیادی به ایران رجوع میکنن، برای عملهای جراحی شما تو مشهد که تشریف میبرید خیلی از کشورهای دیگه میان اونجا و با دلار حتی میان خرج میکنن که فلان عمل جراحی بر روی بدن خودشون انجام بدن و همه و همه و همه اینها توسط اطباء ایرانی و پزشکان پر افتخار ایرانی مطلب صورت میگیره. این یکی از افتخارات خوبیه که بعد از انقلاب حاصل شده و دستاورد بزرگ و با اهمیتی است که انشالله امیدواریم که این دستاورد حفظ بشه و از بین نرود انشالله. یک صلواتی بفرستید. بحثی که در ادامه این بحث خواهیم داشت اینه که یک مطلبی رو توضیح بدیم و اون این هستش که اروپایی ها از دانش پزشکی ایرانیان و مسلمون ها چگونه بهره برداری کردن و چگونه اروپایی که در علم پزشکی پیشرفت چندانی نداشت، یعنی کشورهای مثل انگلستان و آمریکا که مثلا چند صد سال آمریکا الان رو آمده، یعنی کشف شده در واقع قارش، حالا انگلستان که خود قدمتش بیشتر بوده، بعضی کشورهای دیگه اصلا وجود اینا نداشتن، بعدن از تجزیه کشورهای دیگه اونها به وجود آمدن، مثلا بوسنی و هرزگوین مثلا یا کشور سربستان مثلا، ما چنین چیزی نداشتیم، در قبل کشور یوگسلاوی بود که اینا بعدن تجزیه شدن برای اینکه استعمارگرها بتونن کشورها رو کنترل بکنن. یکی از کاراشون اینه که میان کشورها رو تجزیه میکنن به کشورهای کوچکتر. این کار رو میخواستن با سوریه هم بکنن که موفق نشدن، با عراق میخواستن بکنن که تقریبا موفق نشدن، تا حدودی موفق شدن، با ایران میخواستن ایران رو به 7 کشور تجزیه بکنن بعد از انقلاب که به خواست خدا موفق نشدن، با چند تا کشور دیگه هم اینا هم همینطور تا اونجاش که موفق شدن رفتن جلوی این کارو کردن، بقیه‌ش هم موفق نشدن که بتونن بهتر کنترل کنن. حالا این اروپایی که وجود داشت خب چیزی نداشت در مجموع از علم پزشکی و علوم دیگر، ولی عوامل متعددی اروپاییان رو با فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه پزشکی اسلامی اینها آشنا کرد. اون عوامل متعدد چیا بودن؟ از میون اون عوامل متعدد یکیش خود جنگ‌های صلیبی است که وقتی مسیحی‌ها حمله کردند به کشور اسپانیا که جبل الطارق اونجا ما بهش گفته میشه، یعنی اندلس هست، وقتی به اونجا حمله کردن بعد از اینکه مسلمان‌ها اونجا رو فتح کردن و گرفتن، خب خیلی مسلمان کشتن و در کتاب‌هایی که راجع به جنگ‌های صلیبی صحبت می‌کنه شما قساوت و جنایت اینها رو وقتی ببینید، اینها اصلا اونجا دیگه نه مسئله به نام حقوق بشر هست نه حقوق دیگر، به هیچ چیز اینها رحم نکردن، حتی از مغول بدتر کردن و خودشون نوشتن که انقدر خون ریختن که تا زانوی اسب‌های اینها خون جمع شده بود در مکان‌ها. بعد حالتی که ما می‌بینیم مثلا پای حیوانی یا مثلا اسب توی خون میره، شما دیدین چجوری تو آب میره، میگن لف لف میکنه، یه همچین حالتی. اما این جنگ های صلیبی با همه این خسارت های جانی و مالی که داشت باعث شد، یکی از عواملی است که، یعنی یکی از مسائلی است که باعث شد که مسئله دانش پزشکی در مسئله طب و در مسائل دیگر در ریاضیات و اینها علوم به دست اروپاییان بیفته، اروپایی‌ها از این علوم بهره برداری بتونن بکنن. یکی دیگه از عوامل مؤثر در این زمینه خود نفوذ سپاهیان اسلام بود که رفتن اندلس، از جبل طارق اونجا رفتن و قایق‌های خودشونو، اون فرماندهشون طارق ابن عبدالعزیز ظاهرا بود اگه اشتباه نکنم اسمش طارق بود، اونجا جبل طارق هم به نام خود اون گذاشتن، رفت اونجا همه قایقا رو وقتی پیاده شدن دستور داد که همه رو آتش زدن که راه برگشت نشه باشن و اونجا انقدر جنگیدن تا اون اسپانیا رو گرفتن، اسپانیای کنونی رو، یعنی اندلس رو فتح کردن. وقتی فتح کردن خب سالها اونجا اسلام اونجا نفوذ پیدا کرد، همین که نفوذ پیدا کرد طب ایرانی، طب اسلامی، این طب سنتی در واقع نفوذ پیدا کرد بین اروپاییان. اینم یه عامل بود. رابطه تجاری و فرهنگی بین دنیای اسلام و اروپا از طریق این عوامل راه پیدا کرد بین اروپاییان، از طریق مثلا دریای مدیترانه که خب اونجا میرفتن و میامدن بعد این فتح الفتوحاتی که شده بود، مسیر تبادل علمی بین دنیای اسلام و اروپا از نظر مسئله جغرافیایی و از نظر مسئله مثلا حالا دریایی بخوایم حساب بکنیم، از دو جزیره کرد در دریای مدیترانه و از طریق تلدو که تلیتله بهش میگفتن، از نظر عربی بهش میگفتن وقتی فتح شده بود تو اسپانیا، که بیشتر هم اون جزیره تلدو بود که میامدن و اینها نفوذ پیدا کردن آمدن. این تبادلات از طریق، ما بخوایم بگیم مکان چه مکانی، و از طریق دریا به این صورت رفت آمدها ادامه داشت. یه عامل مهم دیگر هم این بودش که خب ما در گذشتم گفتیم که کشور یونان یکی از کشورهایی بود که طب درش حرف اول رو میزد، یعنی کشوری بود که با مسئله طب خیلی آشنا بود، با بعضی از مسائل فلسفی، با بعضی از علوم دیگر دانشمندانی داشت که آشنا بودن، منهای بعضی کشورهای اروپایی دیگر که چیزی از این مطلب نمی‌دانستن، ولی کشور یونان در این زمینه قدمت داشت، سابقه داشت. خب گفتیم هم افرادی مثل بقراط و سقراط و ارسطو و افلاطون و اینها اونجا پرورش پیدا کردن. کشور یونان یه زبان خاصی داشت، خب یه زبان بسیار مشکلی هم بود، این زبان دیگه کم کم نسخ شده بود، کتب هم به این زبان نوشته شده بود و دیگه نسل جدیدی هم که اومده و رو کار، هم به واسطه این که این زبان دیگه تقریبا فراموش شده بود، همین که این زبان انقدر مشکل بود که نمیتونست به اون زبان صحبت دیگه بکنه، مثلا ما اون فارسی اصیلی که داریم بعضی وقتا فیلم های تلویزیون نشون میده که مثلا جوری که در زمان امیر کبیر رحمت الله علیه مثلا صحبت می شده، فارسی صحبت می شده، الان دیگه اونگونه صحبت نمی شه. تو فیلم ها شما میبینی وقتی اینا مثلا به چجوری صحبت میکنن، نسل حالا اصلا بعضی اون واژه ها رو متوجه نمیشه. خب این واژه ها رو که متوجه نمیشه، الان دیگه به همین زبونی که ما داریم صحبت میکنیم، زبون فارسیه، ولی به این صورتی که داریم خودمون داریم محاوره میکنیم. در گذشته خب اون زبان مثلا زبان مال زمان ناصرالدین شاه قاجار، مظفرالدین شاه فارسی صحبت میکردن، ولی فارسی به گونه ای بود که حالا اگرچه فارسی مثلا اصیل تری هم بود، لکن الان دیگه این نسل نمیتونه به اون زبان صحبت بکنه. یونان هم همین جور بود، کتاب هایی هم که نوشته شده بود به یک زبان فارس، به یک زبان یونانی خیلی مشکلی بود که هم نسخ داشت میشد، نسخ هم شد، منسوخ شد و همین که خیلی مشکل بود. ولذا خود همین باعث شد که بسیاری از نوشته های دانشمندان اسلامی به زبانهای مختلف اروپایی برگردونده بشه، یعنی غیر یونانی، یعنی شد به زبانهای دیگر این آثار ترجمه شد. مثلا کتاب المنصوری که مال محمد ابن زکریای رازی که از کتب مهم در علم پزشکی بود، در قرون وسطا اونجا به غیر یونانی ترجمه شد و نوشتن که 16 بار به زبانهای اروپایی این ترجمه شده این کتاب. شما ببینید علم طب وقتی ما میگیم از ایران به اروپا رفته، حرف بی خودی نمیزنیم. کتاب محمد ابن زکریای رازی به نام کتاب المنصوری، طب المنصوری، این کتاب 16 بار به زبان اروپایی، یعنی به زبانهای اروپایی ترجمه شده، بین اونها پخش شده. حالا ببینید چقدر اونها از این طب ایرانی و طب اسلامی استفاده کردن. اینها کتب مهم دیگر ایرانی و اسلامی پزشکان مسلمون هم همینطور، یعنی به زبانهای اروپایی و غیر یونانی ترجمه شد. مثلا داریم میگیم کتاب قانون ابن سینا، کتاب قانون ابن سینا نوشتن که حدود 15 بار به زبانهای مختلف اروپایی این ترجمه شد و اونجا منتشر شد. و جالب هست که اینو بدونیم که بیشترین تعداد چاپ یک کتاب در اروپا در زمانهای گذشته به کتاب قانون ابوعلی سینا اختصاص داره، یعنی این رکورد رو به دست آورده کتاب قانون ابن سینا که بیشتر از همه کتب دیگه به زبان اروپایی ترجمه شده و منتشر شده. بعد خب اروپاییان که نداشتن همچین علمی که اینا، از ایرانی ها گرفتن و شروع کردن روش کار کردن. نعمتیه که به دست آورده بودن، خیلی مفت هم به چنگ آورده بودن، روش برنامه‌ریزی کردن، کار کردن، شروع کردن اطبایی رو تربیت کردن. در زمان قاجار و در زمان پهلوی این اطبا رو به ایران فرستادن، دقیقا مثل بشکه نفتی که ما میفروشیم، این پالایش میشه تو پالایشگاه ها به مواد پتروشیمی، به مواد دیگری که ما بهش نیاز داریم، که مواد نفتی بهش میگیم، بهش نیاز داریم. مثلا ازش لاستیک تولید میشه، مثلا ازش چیزهای دیگری تولید میشه که ده ها مورد هست، مواد صنعتی و مختلف هست ازش تولید میشه از نفت. اینها رو میارن، اون نفتی که از ما میخرن بشکه 40 دلار، وقتی که اونا رو تبدیل میکنن با فرایندهای مختلف، موادش رو که به دست میاد اونجا میارن به خود ما ده ها برابر اون قیمتی که یک بشکه نفت 40 دلار خریدن میارن به خود ما میفروشن. یعنی شروع میکنن روش کار کردن، که اینی که حالا الانم یه مطلبی خیلی اوج گرفته که آقا نفت خام رو ما نفروشیم، نفتمون رو نگه داریم، خودمون پالایش کنیم، پالایشگاهی متعدد درست کنیم، روی اینها بتونیم کار کنیم. اگر واقعا این بشود خب خیلی خوبه، اما اگر بشود هم دشمن بگذاره از خارج، هم کسانی که در داخل عوامل نفوذی هستن بگذارن که این کار صورت بگیره، و این خیلی خوبه. ما از نفت میتونیم بنزین تولید کنیم، میگم ده ها ماده صنعتی و غیره میتونیم تولید بکنیم، خودمون استفاده کنیم. الحمدلله حالا بنزینش مثلا تولید شده در داخل با این تحریم ها، بنزین تولید خود داخل ایران هست، داره استفاده میشه، انشالله کیفیتش بهتر بشه، چیزهای دیگه هم تولید کنن، هرچی بتونیم این خام فروشی رو جلوشو بگیریم و نگذاریم که این عمل صورت بگیره. در مسئله طب هم عرض کردیم که به همین صورت، یعنی این که اینا آمدن کتاب‌های دانشمندان ایرانی رو مثل زکریای رازی، مثل ابوعلی سینا، اینها رو ده‌ها بار ترجمه کردن به زبان‌های مختلف اروپایی، سپس خودشون از اینها استفاده لازم رو بردن، بعد آمدن به زبان انگلیسی، فرانسوی و زبان‌های دیگر، اینها رو آمدن تو دانشگاه‌های خود ما با هزینه‌های بسیار جذاب به خود ما چیکار کردن؟ اینها رو تدریس کردن برای دانشجوی ما. هنوز هم این مطلب ادامه داشت، البته الان دیگه ما خوشبختانه تو دانشگاه ایران فقط پزشکان ایرانی هستن که تدریس میکنن، دیگه ما پزشک خارجی گمان نمیکنم داشته باشیم که تو ایران بخواد تدریس کنه، مگر اینکه حالا یه سمیناری بذارن، یه همایشی بذارن، طرف بیاد مثلا صحبتی بکنه، خونم دانشش رو عرضه بکنه و اینها از دانشش استفاده بکنن، اونها هم از دانش ایرانی ها استفاده بکنن. یه نتیجه اینجا میخوام بگیریم و اون اینه که دانش پزشکی امروز اروپا در واقع مرهون و مدیون دانش پزشکی پزشکان مسلمان و ایرانی است. این خیلی مهمه، یعنی اینا مدیون دانش پزشکی پزشکان مسلمان و ایرانی هستند، پزشکان اروپا. و اگه ما خودمون حالا قدر دانشمندانمون رو ندونستیم، قدر کتب اونها رو تو ایران ندونستیم و نمیدونیم هم، که نمونهشو مثال زدیم که مجسمه ابوعلی سینا رو درست میکنیم، محمد ابن زکریای رازی، و شب که میشه یه دونه چراغ بالا سر اینا روشن نیست، در ظلمات محض و دور اینا رو یه حصاری میکشیم، اینها رو خفیفشون میکنیم متاسفانه. اما اروپایی‌ها خوب قدر اینها رو میدونن، خوب قدر کتب اینها رو میدونن و از کتب اینها هنوزم که هنوزه دارن استفاده های لازم رو میبرن و خیلی هاشون هم اونجا نگه داشتن تو موزه هاشون و به ما نمیدن. پس اروپایی‌ها به این نعمت خدادادی که به دستشون رسید، مفت و مجانی، و اون دانش پزشکی بود، به خوبی به این نعمت واقفن و به خوبی هم ازش بهره برداری دارن میکنن و بهره برداری هم کردن. اینم اون بحثی که چگونه اروپا به دانش پزشکی رسید، غیر از کشور یونان البته، به مسئله پزشکی رسید و از این دانش استفاده کرد که امروزه اینقدر قوی شدن اینا در آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه. مثلا شما میبینید که خب خیلی جراحی ها، خیلی وسایل و امکانات پزشکی هست. اینا اینجور نبودن که، اینا آمدن از کشور ایران گرفتن، از مسلمان هایی که به این علم دسترسی پیدا کردن گرفتن و امروزه به اینجا رسیدن. این هم مال این مطلب. بحث بعدی که استارت این بحث رو بزنیم و افتتاحش بکنیم، در واقع در مورد طب سنتی و طب مدرن هست که قولش رو داده بودیم که یک تعریفی از اینها داشته باشیم و انشالله بریم داخل این بحث بشیم، ببینیم که تا کجا میتونیم پژوهشگرانه پیش ببریم این بحث رو، به غیر از مسائل تخصصیش، در مسائل پژوهشیش ببینیم که تا کجا میتونیم پیش بریم. یک صلوات دیگری بفرستید. در مورد علم طب و طب سنتی و طب مدرن اولا یه توضیح اینجا بدیم. وقتی طب سنتی که مشخص شد که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم، قبلا هم یه تعریفی کردیم، دوباره هم تعریفی میکنیم. در مورد طب مدرن، طب مدرن یعنی همون طب جدید، طب نوین، طبی که از دل آزمایشگاه ها تقریبا بگیم در میاد، حالا با تعریفی که ازش میکنیم مشخص میشه. قبل از اینکه حالا این دو طب رو، یعنی طب سنتی و طب جدید رو مورد بررسی قرار بدیم، خود طب رو یک معنایی میکنیم. در مورد علم طب گفته میشه که علم طب عبارت هست از بررسی تغییرات بر روی بدن انسان. یعنی فردی بیاد تغییرات بدن انسان رو مورد بررسی قرار بده. یعنی چی؟ یعنی بررسی تغییراتی که در بدن انسان ایجاد میشه و میتونه در جهت سلامتی یا ایجاد بیماری این تغییرات باشه. کسی بیاد این تغییرات مورد بررسی قرار بده، به این کاری که داره انجام میده میگن علم طب، میگن دانش طب. طبیب ابوبکر اخوینی که ایرانی هست، اسم اصلیش ربیع ابن احمد اخوینی بخاری که اهل بخارا هم بوده، در کتاب فارسی خودش یک کتابی داره، کتاب خیلی ارزشمندیه به نام هدایت المتعلمین، در حدود 1000 سال پیش این کتاب رو نوشته. علم طب رو او اینگونه معنا میکنه و تعریف میکنه. او میگه که بجشکی، بجشکی یعنی در گذشته عرض میکنم فارسی که وجود داشته به همین صورت بوده، الان نسل جدید خب نمیدونه بجشکی یعنی چی، که پزشک در گذشته بهش، در گذشته های دور در همون 1000 سال پیش بهش میگفتن بجشک، که حالا ما بهش میگیم پزشک. خب اون میگه بجشکی، بجشکی یعنی پزشکی. میگه پزشکی پیشه ای بود، یعنی یه کاری هست که تندرستی آدمیان را نگه میدارد، یعنی اون کاری که تندرستی آدمیان رو نگه دارد و چون رفته بود باز آرد از روی علم و عمل. پس میگه پزشکی پیشه ایست، یعنی یه کاریست که تندرستی آدمیان رو نگه بداره و اگر تندرستی از بدن بیرون رفته، یعنی اون سلامتی صحت از بدن بیرون رفته، او رو دوباره برای بدن باز آره، یعنی بدن رو سالم بکنه اگه بدن بیمار شده. از روی چی؟ از روی علم و عمل. علم و عمل یعنی دانش پزشکی، طب، عملش یعنی اون تجربه، یعنی هم باید طبیب دانش داشته باشه هم تجربه. و لذا اینه که ما به دوستانی که میرن یه 6 ماه دوره طب سنتی میبینن میان بیرون اظهار نظر میکنند، حالا با اینها خیلی کار داریم تو این بحث و بهشون داریم این رو میگیم که نکنید این کار، چون خیلی مسئله پیچیده است. حالا من کتبی به شما معرفی میکنم که اصلا اینایی که رفتن 6 ماه دوره پزشکی سنتی دیدن اومدن بیرون میگن آقا ما پزشک شدیم دیگه خودمون میتونیم بگیم که چی هست چی نیست، اصلا به کل اشتباه میکنن. اصلا با 6 ماه دوره گذروندن کسی پزشک نمیشه، اونم پزشک سنتی. بسیار مطلب پیچیده است، خیلی زحمت میخواد، اون دانش رو باید داشته باشی، اون تجربه رو از راه معاینات بالینی و غیر بالینی باید کسب بکنی در طول سالهای عمر تا بذاری کنار اون دانش، اون ماحصلش بشه اون علم طبابتی که طبیب در میابه. خب در تعریف، در تعریفی که شد، هدف پزشک یعنی اون ابوبکر اخوینی وقتی که اومد این تعریف رو میکنه، در تعریف خودش پزشک در واقع وظیفه اصلیش حفظ تندرستی انسانه. یعنی اول باید که سعی بکنه انسان رو، هدف این علم، این علم طب اینه که انسان رو سالم نگه بداره. چیکار بکنه که این انسان رو سالم نگه بداره؟ و بعد درمان رو بذاره در اولویت بعدی. یعنی وقتی درمان میاد در اولویت بعدی، همون مسئله ایست که ما امروز اگه بگیم اول حفظ سلامتی بعد درمان، این میشه همون مسئله طب پیشگیری که ما میگیم توی مسئله پزشکی میگیم اگه کسی هم سالم هست پیشگیری کند که بیمار نشود. مثل این که الان کرونا اومده، خب چقدر وزارت بهداشت و این عزیزانی که زحمت میکشن اونجا به من و شما گفتن آقا روز اول ماسک بزنید، خب خیلی ها نزدن، بعد بیماری رشد پیدا کرد، این ویروس رشد پیدا کرد، جهش پیدا کرد، از روزی 30 و چند نفر که فوت میکردن رسید به 500 نفر تقریبا، که این حالا کم کم یه مقدار دوباره جلوش گرفتن، یه خود تقریبا تا حدودی زنجیرش رو متوقف کردن مثلا، یا این زنجیره رو قطع کردن یا میخوان قطع بکنن، که حالا امیدواریم همینطور بشه که این بلا هم رفت بشه، این کنترل بشه. پس ببینید مسئله پیشگیری کردن، این وقتی که آقا میگن آقا ماسک بزنید، خب خیلی از این برای بچه‌ای که رفتن دوره 6 ماهه طب سنتی دیده بودن، من بهش میگفتم چرا ماسک نمیزنید، میگه ما خودمون پزشکیم، ما خودمون یه چیزی خوردیم که بیمار نمیشیم. اتفاقا تو همینا چندین نفر بیمارم شدن و چندین نفرم فوت کردن، برای اینکه مسئله پزشکی و پیشگیری شوخی با کسی نداره که من اینکه صرفا میگم آقا رفتم یک دوره دیدم این ویروس نمیتونه به من صدمه بزنه، بعدن همه اونا رو من دیدم تقریبا هر کومشون الان من میبینم ماسک دارن میزنن، با ماسکم دارن راه میرن و بایدم راه برن و ترسیدن چون تو فامیلاشون چندین نفر همینجوری فوت کردن اینا بنده خدا، تو خانواده خودشون هم همینطور. خب ویروس کرونا با کسی شوخی نداره که. این که بگه آقا دامن پزشک رو نمیگیره، بیش از 100 تا پزشک و کادر درمان تا الان که اینجا نشستیم به واسطه همین بیماری بنده خدا تازه چقدر مراعات میکردن، حالا دیگه چون آلودگیشون دائمی بوده با این ویروس یعنی سر و کار داشتن، خب اینها فوت کردن. ویروس که با کسی شوخی نداره که. خب اینجا تا اینجا قضیه ببینید، وقتی که میگیم مسئله پیشگیری یعنی بدن رو ما سالم نگه بداریم، اگه سالم هم هستیم دیگه خیالمون جمع نباشه که بیمار نمیشیم، باید این سلامت رو به هر قیمتی از خودمون نگه بداریم. این میگه مسئله پیشگیری که این تو طب ایرانی خیلی نقش مهمی داره، طب پیشگیری و مسئله پیشگیری که مریض نشیم. حالا همینجا طب رو در طب سنتی، البته حالا من قبل از اینکه این البته واردش بشم چون علم طب رو معنی کردیم، سازمان بهداشت جهانی که یه بند خدایی هم رئیسشه و میاد توی تلویزیون گاهگداری صحبتی میکنه و یه مواردی میگه، اگرچه از زیر مجموعه های سازمان ملل هست و اصولا همه سازمان ملل دست یهود صهیونیست هست تقریبا و رو این منوال کار میکنه، حالا ولی به هر حال اینها تا حدودی هم بعضی از سازمان های زیر مجموعه این سازمان مثل سازمان بهداشت جهانی داره مثلا کار خودش هم انجام میده، ولی خب اونچنان که باید رسیدگی بکنه اینها بیشتر دنبال حفظ منافع اربابان خودشون اینها هستن تا مردم عادی. مثلا به یمنی ها بیچاره ها که دارن از بین میرن، به بچه های عراقی، به این کسایی که تو هندوستان 16 سال پیش بود 36 سال پیش بود نام چقدر بود که اینها آمریکا اونجا یک چیزی داشت از شیمیایی بود اونجا درس نشت کرد و منفجر شد و هندی ها رو تا دیروز هم نشون میداد که هنوز اینها نابینایانشون از اون زمان باقی موندن. و این سازمان بهداشت جهانی کجاست بیاد کمکی بکنه؟ همه اینا متاسفانه به نوعی از اون حالت اولی خودشون خارج شدن و در خدمت سلطه‌گران و استعمارگران قرار گرفتن. مثلا اینا واحدی درست کردن به نام پزشکان بدون مرز، بعدا مشخص شد که پزشکان بدون مرز میرن برای جاسوسی تو کشورهای اسلامی و میرن اینها رو منابع اینها رو میبینن چجوریه و حالا یه ارزیابی هایی میکنن و نقاط ضعف اینها رو در مسائل مختلف میرن به صهیونیست گزارش میدن، به یهودی های صهیونیست گزارش میدن. کار نداریم. منظور این که همین سازمان بهداشت جهانی ولی حالا اومده تعریفی کرده از طب، طب سنتی و طب مدرن. من طب سنتی رو بر اساس این تعریفی که کرده نگاه کردم، دیدم تعریف خوبیه، حالا تعریف بدی نیست، تعریفش تعریف خوبی، حالا اگه کار عملی به اون صورت نمی‌کنن لااقل تعریفشون تعریف خوبیه. سازمان بهداشت جهانی میگوید که طب سنتی یه مجموعه دانش و مهارت‌ها و عملکردهای مبتنی بر نظریه‌ها و اعتقادات و تجربیات بومی در فرهنگ‌های مختلف، این بهش میگن طب سنتی. پس ببینید مجموعه دانش و مهارت‌ها و عملکردهای مبتنی بر نظریه‌ها و اعتقادات و تجربیات بومی در فرهنگ‌های مختلف، حالا چه قابل توجیه باشه چه نباشه که بعداً اینها رو توضیح خواهیم داد، اینو بهش میگن طب سنتی. جهت چی این کار؟ ادامه تعریفش چیه؟ میگه جهت حفظ سلامت و پیشگیری و تشخیص و درمان و بهبود بیماری های جسمی و روحی میباشد. این طب سنتی. خب این مال طب سنتی که قبلا هم راجعش صحبت کرده بودیم، تعریف سازمان بهداشت جهانی. راجع به طب مدرن سازمان بهداشت جهانی یک تعریفی داره، میگوید که اون مجموعه روش علمی از دل طب سنتی، یعنی یه مجموعه روش علمی ما داشته باشیم از دل طب سنتی، که مبتنی بر سند و مدرک و شواهد باشه. مبتنی بر سند و مدرک و شواهد یعنی همین روندی که امروز طب مدرن داره. یعنی شما وقتی به پزشک مراجعه میکنی، در آغاز امر پزشک مثل پزشک سنتی، البته حالا ما تو پزشک سنتی مطلب هم داریم که به شما بگیم اونا این کارو نمیکنن، یعنی معاینه نمیکنن. متاسفانه خیلی از پزشکای سنتی ما که حالا بحث میکنیم راجبشون، طب مدرنمون هم همینطور، به جای معاینه میشنن با طرف درد و دل میکنن. خب این که خود طرف که نیومده که درد و دل بکنه، که آمده اینجا که تو معاینهش بکنی. خب این حال معاینم چه طریقی داره براتون عرض خواهیم کرد. طب مدرن هم الان شما میری پیش دکتر مراجعه میکنی، تا میگی مثلا من پام درد میکنه. خب یه مقدار گذشته های دورتر، مثلا 30 سال پیش، خب من یادم، خیلی از شما هم یادتون هست که وقتی که شما به طبیب مراجعه میکردی، به پزشک، میگفتی پام درد میکنه، میگفت بخواب روی این تخت، پاتو راست میکرد، خم میکرد، فشار میداد، یه چکشی میزد به سر زانوی شما مثلا، بعد میپرسید که الان مثلا دردش چطوره، الان چطوره، یه رو 15 دقیقه، 20 دقیقه، 10 دقیقه معاینه میکرد شما رو. ما الان بعضی پزشکای مدرن هستن، شما بهشون مراجعه میکنید، تا هنوز دهانتو باز نکردی که آقا من چم هست، همین که شما میگی مثلا من پام درد میکنه، زود میگه الان برات نمیشتم، یه آزمایش خون بده، یه دونه عکس از پاد میندازی میاری تا ببینیم چقدر. این دیگه حالا بنده خدا بعضیشون پول ندارن که دنبال این کار نمیرن، بعضیشون هم دارن که خب حالا میرن آزمایش میدن و عکس میندازن و بعد میاد و حالا این عکس رو نگاه میکنه و بعد شروع میکنه حالا مثلا نسخه نویسی کردن. خب این شواهد که میگه که مجموعه اون روش علمی از دل طب سنتی مبتنی بر سند و مدارک و شواهد، یعنی این، یعنی اون برگه آزمایش، اون عکسی که شما میاندازی، اینا میشه یک شاهد، یک مدرک میشه. مبتنی بر این مدرک پزشک میتونه به شما بگه شما چت هست. ولی در گذشته در طب سنتی اینجوری نبوده. الان هم اگر طبیب واقعی سنتی داشته باشیم که متاسفانه خیلی خیلی کم هستن، مگه تو این روستاها بعضن پیدا بکنیم ما، که اینها مثلا شما میده اگه پات شکسته باشه میفهمه، پات در رفته باشه میفهمه، پات ناراحت باشه میدونه مال چی هست، به شما میگه. ولی خب الان در طب مدرن رو داریم تعریف میکنیم، میگه آقا این مبتنی بر سند و مدرک و شواهده، این شواهد از طریق روش های علمی تحقیق و آزمایش های علمی و فناوری ها، یعنی اون فناوری های نوین و بروز، این به دست میاد که آقا این مریض چش هست. اینه بهش میگن طب مدرن. خب حالا اینم که ما دانستیم، در این بخش دقت بکنید که خود طب رو، حالا چه مدرن باشه چه طب سنتی باشه، ببینید ما یه مشترکاتی بین این دو طب داریم، طب سنتی و طب مدرن. ما این مشترکات رو میخوایم جلو بریم، یه جاهایش که توضیحاتی نیاز هست این توضیحات هم بدیم. خود طب، حالا چه سنتی باشه چه مدرن باشه، به دو دسته کلی تقسیم میشه، یعنی به دو بخش کلی تقسیم میشه. یکی بهش میگن طب علمی یا طب نظری، دوم میگن طب عملی. حالا دقت بکنید، طب نظری چیه؟ طب نظری اون دانشیه که چگونگی عمل کرد و تغییرات بدن انسان و عوامل مؤثر بر اون رو که منجر به سلامتی یا بیماری میشن، اینو مورد بررسی قرار میده و سرانجام پزشک رو به تشخیص راهنمایی میکنه. اینو بهش میگن طب نظری. یعنی طبیب در اینجا میاد یه دانشی رو کسب کرده، میبینه اون عمل کرد بدن چی بوده، الان چی شده، تغییراتی که در بدن انسان صورت گرفته، عواملی که رو این بدن اثر گذاشته چی بوده، منجر به این حالت در این فرد شده، اینو بررسی میکنه، بعد نسخهشو مینویسه، تجویز میکنه که آقا این بیمار باید چه کار کنه. خود این طب نظری به 3 قسمت خودش باز تقسیم میشه. یکی امور طبیعیه هست، قسمت الفش، قسمت بش اسباب و علل هست، قسمت سوم دلایل و علائم هست که این طب نظری به این سه دسته خودش تقسیم میشه. امور طبیعیه چی هست؟ امور طبیعیه خب تو خوبه طب سنتی، تو خود طب سنتی که میگن امور طبیعیه، ولی در طب مدرن امروزه بهش میگن فیزیولوژی، یعنی اون اموری که هستی انسان، قوام انسان، قوام یعنی بودن انسان، حفظ اون کمالات جسمی انسان بر اونها مبتنی هست. یعنی هر انسانی، بنده و شما که هستیم، هر کسی که داره تصویر ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه و همه انسان ها فرق نمی کنه، اون قواممون، اون هستیمون یعنی وجودمون، بودنمون، اون حفظ کمالات جسمیمون یعنی چشممون به جا، گوشمون به جا، زبانمون به جا، بینیمون، حواس پنجگانمون، مغزمون، ذهنمون، همه چی این کمالات جسمانی ما، این بودنش چی رو تشکیل میده؟ اون امور طبیعیه رو تشکیل میده. یعنی امور طبیعیه این مسائل مختلفی است که گفتیم هر انسان اینو دارا هست، یعنی یه کمالات جسمانی داره، اینها هستیش، حفظش، قوام این، بودنش، همه اینا امور طبیعی انسانه. این امور طبیعی خودش شامل 7 تا جزئه که هر انسانی باید این 7 جزء رو مراعات بکنه و پزشک هم به اینها آگاهی داشته باشه که بشناسه اینها رو. البته خود انسان خب نمیتونه بره این اجزا رو بشناسه، مسلما یک پزشکی که ادعا میکنه من پزشک سنتی ام یا پزشک مدرن هستم دقیقاً باید اینها رو تشخیص بده. در حالی که شما، حالا من بعداً هم به شما میگم، ما تو این پزشکای سنتی خب خیلی من رفتم پیش اینا، یعنی بیشتر از همه شما من به اینا مراجعه کردم که اگه یه روزی میخوام بحث بکنم بتوانم با اون تجربیات این بحث رو خدمتتون تقدیم بکنم. من پیش هر کدوم اینا که رفتم متاسفانه همون حالتی که تو بعضی از پزشکای مدرن دیدیم اینجا هم دیدیم، یعنی یه چیزای کپی کردن گشتن اونجا، یه کامپیوتر هم گشتن، یه خود مدرن مثلا اونجا به شما میگه مثلا چیه، چند تا قوطی هم گذاشته، حالا قوطی ها رو من بعضیش نمونه برای شما میارم، این قوطی ها رو هم گذاشته، میگه آقا چته شما، شما میگه مثلا بله من گلوم چک دارم اینا، احسن یه کیسه در میگه دست میکنه تو این کیسه قوطی ها رو در میاره، اینو شما بخور بده، اینو شما فلان کن. خب بابا این ممکنه هر انسانی با این بخورها و با اینها اصلا مزاجش جور در نیاد، شما باید معاینه بکنی حالات این بیمار ببینی چیه، این حالا ما میخونیم اینها رو ببینید چقدر طب پیشرفته است، چقدر گسترده است. میگه آقا این امور طبیعی در طب نظری خودش شامل 7 جزئه. 1 جزء اول ارکان، 2 امزجه یا امزجه که مزاج ها هست، 3 اخلاط، اخلاط که میگن نه این خلطی که ما میگیم اینجوری خلط میاد در گلومون مثلا با دستمال خلط رو جمع میکنیم به بیرون میاندازیم داخل مثلا سطل زباله جایی مثلا میاندازیم هرچی، نه اون خلط منظور نیست. حالا تعریف میکنیم که اخلاط منظور چیه. اعضا هست 4، ارواح هست 5، 6 قوا هست، یعنی انرژی هایی که، نیروهایی که انسان دریافت میکنه و این نیروها و انرژی ها رو میتونه که پس بده. 7 افعال هست. حالا ببینید اینا چقدر مسئله گسترده است. ما میریم 6 ماه دوره میبینیم، بعد میایم میگیم که آقا من مثلا طبیب سنتی شدیم دیگه، کرونا هم کاری نمیتونه بکنه، ماسک هم نمیزنیم. حالا ببینید یکی یکی من بررسی میکنم، بعد اینا رو یه توضیحات جالبی داره که براتون میگم. میگه که اسباب و علل چی هستن؟ حالا ببینید ما اومدیم امور طبیعیه رو که عرض کردیم خودش 7 جزء هست، ارکان و امزجه و اخلاط و اعضا و ارواح و قوا و که اون نیروها و انرژی هست و افعال. قسمت بی ما در امور طبیعی اسباب و علل بود که در طب نظری بحث میشه. که اسباب و علل چیا هستن؟ میگه آقا علت ایجاد تغییرات در بدن انسان و عوامل مؤثر بر اون و چگونگی بروز بیماری، به نظرم میزه اتیولوژی یا اتیولوژی مثلا بهش بگن، حالا ما به اسم لاتینش کاری نداریم، اون چگونگی بروز بیماری که در اون به شناخت دو موضوع توجه میشه که یکیش علل حفظ سلامتی هست و دومی علل ایجاد مرض و بیماری هست، اینو بهش میگن اسباب و علل. یعنی طبیب باید به این واقف باشه که علل ایجاد بیماری در این بیمار چی بوده، چی شده که این بیمار بیمار شده، قبلش آیا سالم بوده، از کی این بیماری شروع شده، تمام اینها رو از بیمار بپرسه. خب این میگه که اسباب و علل اینه. خود اسباب و علل که میگه به شناخت دو موضوع درش توجه میشه، یکی حفظ سلامتی هست و دوم این علتهای ایجاد مرض و بیماری هست، خود این هم شاخه های مختلفی داره. دقت بکنید، مثلا میگه که علت بیماری در بیمار چیه و این قبلش سالم بوده چیکار میکرده که سالم بوده و چیکار کرده که حالا بیمار شده. و ببینید میگه حالا بعد میاد اینها رو تعریف میکنه، میگه ما قبل از اینکه اینها رو بشناسیم، میگه یه طبیب باید سلامتی رو بشناسه تعریفش چی هست. میگه آقا سلامتی چیه؟ میگه سلامتی عبارت از اون هست که تمام افعال در بدن انسان اون سیر طبیعی خودشونو داشته باشن، یعنی نبض دقیقاً کار بکنه، درست کار بکنه، قلب ما میگیم امروز مثل ساعت کار بکنه، تپشش خوب باشه، تند کار نکنه، کند کار نکنه، نبض کند نزنه، تند نزنه، همچنین کلیه ها، کبد، ریه انسان که دم و بازدم داره و اعضای دیگه بدن انسان. میگه آقا این سلامتی یعنی چی؟ میگه سلامتی عبارت از اون هست که تمامی افعال در بدن انسان سیر طبیعی خودشونو داشته باشه و خالی از هر گونه اختلال و نقص باشه. پس اگه نبض درست نبود، تپش درست نبود و عرض به حضورتون که فشار درستی نبود، کلیه ها مثلا خوب نمیتونن همکاری بکنن، دفع ادرار مثلا خوب نبود، این طرف معلومه که بدنش، اون اعضای بدن در سیر طبیعی خودش قرار نداره، از اون سیر طبیعی خارج شده. بعد میگه مرض و بیماری چیه؟ اونم یه تعریفی میگه بکنیم در این علل و اسباب که حالا میگه طبیب باید اینا رو بدونه. میگه مرض و بیماری عبارت از اون هست که افعال از حالت طبیعی خودشون خارج بشن و بدن عمل کرده صحیح رو نداشته باشه. بعد حالا اینجا میاد در طب سنتی میگه که آقا اگر بدن اون سیر طبیعی خودشو نداشته باشه چگونه میشه؟ میگه این از سه جا میتونه اختلال درش صورت بگیره. یک، اختلال تغییر در فعل باشه. میگه تغییر در فعل چیه؟ میگه مثلا یه جا به جای اینکه انقباض صورت بگیره انبساط صورت بگیره، یه جا به جای اینکه قبض باشه صورت بگیره بست صورت بگیره، یا بست صورت بگیره قبض صورت بگیره. مثلا قبض و بست مثلا داریم میگیم، مثال داریم میگیم، در معده انسان و در روده انسان به چه صورته؟ میگه آقا هر وقت روده شما بسته شد شما عمل قبض داره انجام میگیره، یه اختلالی صورت گرفته، روده باید باز باشه، نباید اینجوری بسته باشه. شما غذا میخوری بعد از مثلا 4 ساعت فلان مقدار، 5 ساعت مثلا شما باید دفع مدفوع داشته باشی، اگه نمیتونی این کار رو داری با فشار انجام میدی یا نمیتونی یا میبینی که اشتهات کم شد، پس اون دفعت کامل صورت نمیگیره یا اصلا صورت نمیگیره، معده نتونسته هضم کنه، اختلالی به وجود آمده، مثلا باید بست صورت بگیره که روده بزرگ بستی صورت بگیره بتونه دفع بکنه، قبض صورت گرفته. در اینجا میگن چی شده انسان؟ میگن انسان یبوست مزاج گرفته، مثلا یه همچین حالتی پیش میاد دیگه. یکیش اینه، بس قبض باید صورت بگیره، بس صورت بگیره، مثلا اصلا این هر چی میخوره همینطوری ازش دفع میشه، مثلا اسهال مزاج میشه مثلا. خب اینا هیچ کدومش خوب نیست دیگه. این میگه تغییر در فعل صورت میگیره. دومین اختلال که اون بیماری رو موجب میشه میگه که نقصان در فعل هست، یعنی فعل به صورت کامل انجام نمیشه. مثل اینه که شما بلند میشی زانوت خالی میکنه، این بهش میگن نقصان در فعل، یعنی زانوت تو رو نگهت نمیداره دیگه، پا نمیتونه. یا مثلا بعضی پاها دستها شروع میکنن به ارتعاش پیدا کردن، لرزیدن، که هر کدوم ها اسامی در طب سنتی و در طب مدرن دارن. اینا شروع میکنن به لرزیدن. شما قلم رو نمیتونی با دستت بگیری، قاشوق رو با دستت میگیری میلرزه همینجوری دستت، ارتعاش پیدا میکنه. این نقصان در فعل. سومیش بطلان در فعل از نظر طب سنتی، یعنی میگه که بدن بیمار شده، بطلان در فعل میگه عملکرد عضو کاملا دچار اختلال شده. مثل چی؟ میگه فرد سکته مغزی کرده، کلن عضلاتش فلج شده دیگه، عضلات از مغز دستور نمیگیرن و هر جوری که خودشون دیگه دلشون میخواد دیگه همجوری میلرزن، همجوری دیگه به قول معروف شما نمیتونی پاتو در اختیار خود بگیری، دستتو در اختیار خود بگیری، ولی زاد میفتی روی زمین دیگه، یه گوشه‌ای میفتی و هیچ کاری ازت ساتن نمیشه دیگه، نمیتونی کاری انجام بدی، فعلی انجام بدی. این بطلان در فعل. این تا اینجای قضیه رو داشته باشید تا در طب نظری یه مقدار اینها رو بحث بکنیم. به نظر من اگر خود ما یه مقدار واقف بشیم که چی داره در درون بدنمون میگذره، نمیخوام بگم خودمون رو معالجه میکنیم، ولی میتونیم مؤثر باشیم که یه مقدار خودمون رو جمع جور بکنیم دیگه، به هر چیزی زودی مراجعه نداشته باشیم به پزشک، و از اون طرف قضیه هم یه کاری نکنیم که دیر بشه مراجعمون به پزشک، بدونیم کجامون ایراد پیدا کرده. ما اگه اینجوری بحث رو ببریم جلو، انشالله میتونیم نتیجه فردی و نتیجه خوبی برای خودمون انشالله بگیریم و بشناسیم هم که طب سنتی چیه. با چند ماه خوندن کسی طبیب نمیشه و مسئله طب خیلی گسترده است، و اینو انشالله بتونیم در آینده حالی خودمون و حالی دوستانمون بکنیم، انشالله اون مفید فایده واقع بشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.